بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. به اینجا رسیدیم در شب گذشته که در دعا ذکر شده بود که اللهم انی اسألک قلیلا من کثیر، این را هم گفتیم تا اونجا که اللهم نعفک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی. داستانی هست پیرامون این کلمات شریف و اون این که از کرامتهای حجت بزرگ سید مهدی بحرون رضوان الله تعالی علیه که رساله سیر سلوک منصوب به ایشان هست و ما در نفس خواطر برای دوستان از دستورات ایشان استفاده کرده بودیم. اصل داستان به این ترتیب است، مناسب با این ماه شریف ماه رمضان است. در کتاب مفتاح السعاده صفحه 494 حکایتی را از سید بزرگ سید بحرالعلوم نقل نموده و خود سید هم در بعضی از مؤلفاتش نقل کرده است. ایشان با دست خودشان نوشتن که در شب 23 ماه رمضان 1000 مرتبه سوره قدر رو تلاوت کردم. البته این تلاوت 1000 مرتبه سوره قدر مخصوص شبهای قدر نیست، از شب اول ماه 1000 مرتبه هر شب شروع میشه تا به شبهای قدر برسه و تا شب آخر ماه رمضان ختم میشه. ولی خب ما در مراقبات ماه رمضان یکی از اذکار و اوراد این ماه شریف رو تلاوت سوره قدر آوردیم و گفتیم که از 1000 مرتبه هر شب هر مقدار که سالک بتواند بخواند تا اینکه حداقلش 100 مرتبه است و این سوره قدر رو میشه در نمازهای واجب، میشه در نمازهای نافله قرائت کرد و به حساب آورد. بنابراین اگر ما بخوایم یه محاسبه‌ای انجام دهیم به این صورته که وقتی شما در شب و روز نماز صبح رکعت اول و رکعت دوم و همینطور نماز ظهر در دو رکعت و همینطور نماز عصر، نماز مغرب، اینجا با نماز عشا حدوداً میشه 10 سوره، همینطور در نمازهای مستحبی هم که شما بخوای بخونی، نماز شب، نمازهای نافله، که خلاصه شما حساب کن که 34 رکعت نافله داریم، از اون طرف 17 رکعت هم نماز یومیه هست، جمعاً 51 رکعت. اون رکعت‌های اولش که حمد سوره داره، وقتی ما تو همه این نمازها توی از اول ما تا آخر ما بخونیم، مقید باشیم بخونیم سوره قدر رو، به اضافه اون مقدار که کم میاد میشینیم و میخونیم، میتونیم حداقل شبی 100 مرتبه، یعنی شب و روزی 100 مرتبه بشه. حالا این رو عرض میکنم که سید بحرالعلوم با اون جلالت و مقامش میگه که من شروع کردم 1000 مرتبه سوره قدر رو خوندم. بعد میگه که مشرف شدم به حرم مطهر. احتمالاً منظورشون همون حرم مطهر نجف اشرف، چون مسکن ایشون هم در نجف بوده، حرم مولا امیرالمومنین علیه السلام. میفرمایند من بعد از اون که زیارت آقا امیرالمومنین را انجام دادم، نماز شب را هم شروع کردم و در سجده هم گریه بسیاری کردم، تو همون حال سجود یا اینکه بین خواب و بیداری بوده یا احتمالا تو رویایی بوده که یا یه مکاشفه صحیح بوده که برایشون پیش آمده. میفرمایند من امام زین العابدین علیه السلام رو رؤیت کردم، دیدم که ایشان در مقابل ذری جدش امیرالمؤمنین با گردن کج ایستاده و مشغول تضرع و زاری است، و این بزرگوار در شب قدر با خدای خود مناجات میکرد. و شنیدم که حضرت میفرمود الهی به حق همین شب که شب قدر است رحمت خود را بر شیعیان امیرالمومنین و همچنین برای گریه کنندگان بر حسین علیه السلام رحمت ها و فیوزات خود را نازل گردان و آنها را بیامرز. این را امام زین العابدین تو دعاشون می فرمودن. سید بحرالعلوم می فرماید که در همین حال که من داشتم مناجات امام زین العابدین گوش می کردم، دیدم که آقا در یه ذکری مکرر در مکرر ذکر رو می فرمودن. خوب گوش کردم، دیدم که ذکر توحیدی است، لا اله الا انت، لا اله الا الله، که البته این اذکار جز مراقبات ماه رمضان است که ما هم گفته بودیم در دستوراتمون که 500 مرتبه گفته شود، ولی خب چون در قرآن اذکر الله ذکرن کثیرن آمده، ذکر کثیر کثرتش تا 1000 مرتبه هم هست، که حالا این رو هم با سوره قدر میشه این ذکر کثیر رو انجام داد و هم با ذکر شریف لا اله الا الله. ولی ما خب گفته بودیم در دستور مراقبات که حداقل 500 مرتبه، و سید بحرالعلوم میفرماید که من در حال سجود مشاهده کردم، دیدم آقا زین العابدین علیه السلام کنار ذریع جدشون ایستادن و در حال مناجات با خدا و این ذکر رو با زبان تکرار میکنن، لا اله الا انت، لا اله الا الله. بعد میفرماید در حرم مطهر و رواق مطهر و ذریع مطهر بودند. سید میفرماید دیدم همه و همه با اون حضرت، یعنی با آقا زین العابدین، همه زائرین داشتن متابعت میکردن و همچنین در و دیوار و همه اون جایگاه مقدس همه در یک گفتن با آقا زین العابدین شریک بودن. سید میفرماید میخواستم از اون حضرت سوال کنم که چگونه جمادات ذکر میگویند و ذکرشون موافق با ذکر شماست. در این حال یه مرتبه دیدم که حضرت خودشون به من التفاتی فرمودن، فرمودن خداوند اعظم جل شأنو عرضه داشت توحید نبوت ولایت ما اهل بیت رو بر جمیع ممکنات این عالم و همه ما رو میشناسن و همه اشیا منقاد ما هستن، بنابراین جمیع جمادات به تسبیح و تحلیل خداوندی مشغولن، ولی اکثر خلائق تسبیح چنین جماداتی رو نمیشنون و نمیفهمن. پس از این کلام ادامه داد امام چهارم، فرمود ای سید، هیچ نطفه منعقد نمیشه مگر به اذن امام علیه السلام و هیچ برگی از درخت ساقط نمیشه مگر با اذن امام. ای سید، ماییم مصدر فیضات ربانیه، ماییم مفتاح فیضات، ماییم قسیم جنت و نار. امور خلائق به اذن ماست، به امر ماست، مشیت ما تابع مشیت الهی است. عرض کردم آقا چه ثواب دارد محبت و رضایت شما اهل بیت؟ فرمودن هر که به ولایت و محبت ما اهل بیت بمیرد با ما محشور میشه. عرض کردم آقا بفرمایید اجر گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام چگونه است؟ فرمودن گریه کنندگان با ثواب شهدای کربلا شریکن و از شهدای کربلا محسوب میشن در روز قیامت. و هر که این جمله را بگوید یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، خداوند برای او ثواب یک حج و یک عمره کرامت می فرماید. سپس فرمودن هر که بر مظلومیت امام حسین گریه کند تا اشک بر رخسار جاری بشه، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد و صورت او را بر آتش حرام می کند. سپس فرمودن ای سید، من ضامن هستم برای چنین شخصی بهشت را. عرض کردم آقا چه ثواب دارد برای کسی که یک نفر از شما امامان را زیارت کند؟ فرمودن ثوابش آن است که شب اول قبل در قبر به زیارت او می رویم و او را از جمیع شدائد نجات می دهیم و با ما خواهد بود در روز قیامت. جمله دیگر از متن دعای افتتاح، اللهم ان عفوك عن ذنبي، خدایا ما گناه میکنیم و تو میبخشی، و تجاوزك عن خطيئتي، خطا میکنیم تو میگذری، و صفحك عن ظلمي، ظلم میکنیم و تو میگذری از ظلم ما. حالا این ظلم همون بی عدالتی است، خروج از موازین عدالت است، که این ظلم یک ظلم به نفس است و یک ظلم به خلق است و یک ظلم تجاوز از حدود الهی است. البته خداوند که هیچگاه مظلوم و ظالم واقع نمیشه، این خیلی مشخصه که ذات ربوبی نه تحت تأثیر کسی به عنوان مظلوم واقع میشه و نه ظلمی بر کسی میکنه و از کبریا و عظمت خداوندی به دور است که چنین رذیله‌ای در خدا باشه. و اگر همه دنیا هم کافر بشن و همه ظلم و جنایت کنن، گردی به دامن کبریای او نخواهد رسید. ولی اگر ما بخواهیم ظلم و بی‌انصافی کنیم، در دیوان عدالت الهی، در محکمه عدل او، ممکن است ما را مجازات کند و این کار از او شایسته است. ولی ما می‌بینیم که در این دعای افتتاح آمده که خداوند بخشش دارد و چه بسا از ظلم‌های ما بگذرد. سپس می‌خوانیم در این دعا: و سترک علی قبیح عملی، یعنی خدا تو ستار العیوبی، تو زشتی‌های ما رو، زشتی کارها، زشتی اعمال ما رو می‌پوشونی. حالا اگر این ستاریت خدا نبود، حال ما بشر چگونه بود؟ مشخص است که ما رسوا می‌شدیم و گناهان ما آشکار میشد برای دیگران اگر ستاریت خدا نبود. در بعضی روایات آمده که در امتهای گذشته افرادی بودند که شب وقتی گناه میکردند و روز از خونه بیرون میآمدند، در خیابان توپوشینیشون نوشته شده بود که این چه گناهی کرده. خب این ستاریت از جانب خدا راجع به امت اسلام، امت پیامبر تغییر کرده. اگه برام بود مثل امتهای گذشته، اونگونه ما بودیم، حال ما چگونه بود؟ این روایت رو من سالها پیش خوندم، شما هم بگردید پیدا کنید. اگر بنا بود ما مثل امتهای گذشته تو پیشینیمون گناهمون نوشته میشد، مردم میخوندن، اون وقت چقدر ما حالمون بد میشد و رسوا میشدیم. اما حالا میبینیم که ستاریت خدا نسبت به زشتی‌های ما بر ما حاکم است. ولی فردای صحرای محشر این گونه نیست. این را بدانیم، چون یکی از نام‌های بیش از 70 نام داره روز قیامت، یکی از نام‌هاش یوم تبل السرائر، یعنی روز قیامت روزی است که همه عیب‌ها، سریره‌ها همه آشکار میشه، همه چیز علنی میشه. پس باید این دنیا کاری بکنیم که در قیامت ما مفتضح و رسوا نشویم. سپس در دعا میخوانیم: و حلمک عن کثیر جرمی، خدای تو از خیلی جرم ها و خطاهای ما میگذری. عندما کان من خطئی و عمدی، یه وقتی سهو و خطایی هست، یعنی انسان از اول به عنوان این گناه قدم بر نداشته، ولی حالا یک جوری شده که وضعیتش فرق کرده و حالا گناه میکنه، اون هم نه گناه سهوی بلکه گناه عمدی. مثلا برمیداره عرق میخوره فرض کنید، یا از همین مواد ممنوعه مواد مخدر میبینی که یکی از مواد رو برمیداره میخوره معتاد میشه، که همه این مواد مخدر از نظر شرعی و فقهی در حکم عرق خوری و شراب و حرامه. حالا ممکنه که 80 شلاق رو که برای عرق خوری هست نداشته باشه، ولی بالاخره اینا جرمه، گناهه. قاعده فقهی میگوید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نباید انسان نه به خودش آسیب بزنه و نه به دیگران. خب وقتی یک انسان میاد از روی تعمد دست به چنین گناهانی میزنه، اینجا مشخصه که به چه روزی خواهد افتاد. لذا ما از خداوند درخواست داریم که خدای ستار، ای ستار العیوب، ما را در بین خلقت رسوا مساز و از ما بگذر. اطمعنی فی ان اسالک ما لا استوجبه منک. یعنی این گونه رفتار عفو و بخشش تو با بندگان من رو به طمع انداخت که بیام از تو درخواست کنم چیزی را که استحقاق اون رو ندارم. مالا از توجب منک. ولی باز هم از تو مسئلت دارم، یعنی من جنایتکار گناهکار که چقدر از اشیاء و افعال حرام و گناه رو انجام دادم و میدونم که باید جام در قعر جهنم باشه و عدل خداوندی اقتضا میکنه که من رو مجازات کنه، هم در این دنیا و هم در آخرت. ولی میبینیم که خداوند غفور و لطیف و رحیم است، ولی زا دستمون به سجود دراز میکنیم و طلب عفو و بخشش داریم. الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك. خدایی که رحمتش رو به ما روزی میده، خدایی که اجابت میکنه دعای ما رو، قدرتش رو به ما نشون میده. این خدا در این دنیا رحمت عامه دارد که شامل کافر و مؤمن و مسلمان میشه، ولی صفت رحیمیت فرق میکنه با رحمانیت. رحیمیت خدا مخصوص آخرت است و مخصوص مؤمنین است، ولی در این دنیا خداوند رحمتش عمومیه. این که در دعا خوندیم علیتنی من قدرتک، یعنی از قدرت خودت به ما بخشیدی، ما را قدرتمند و توانا کردی. همه اینا از جانب توست، همینطور به من نشون دادی که من شناختم تو رو که در کجاها به فریاد من می رسیدی و کجاها درخواست من مورد اجابت تو قرار می گرفت. جایی بودی که یک یا الله گفتم جواب رو دادی، لذا بیاییم هممون لبیک به خدا بگیم، بگیم لبیک یا الله، تا او هم به ما بگه چه میخوایی بنده من، درخواست کن. فصرت و ادعوک آمنا و اسألوک مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فی ما قصدت فی علیک. یعنی این کلمات واقعا خیلی عجیبه. تو این کلمات خوندیم که اونقدر خدایا من رو به خودت نزدیک کردی و اونقدر من مهربانی تو رو در خودم احساس میکنم، با این که مستحق یک لحظه موندن در این دنیا رو من ندارم و نباید با این همه جرم و جنایت من زنده باشم، نفس بکشم. خب اینجا میبینیم که خداوند خیلی به ما لطف داره با این همه نافرمانی ها. حالا وقتی این مهربونی ها و این رحمانیت های الهی رو ما میبینیم، خب همین ها باعث میشه که ما خود رو نزدیکتر به او ببینیم با این همه عنایتی که به ما داره. ادعو که آمنا یعنی من در امنیت و امان کامل احساس میکنم و از جانب تو خطری برای خود نمیبینم، لذا دعایم از روی مقام امن است. وقتی میخوام با تو حرف بزنم، خدایا از یک دل پر از اطمینان به این که تو از من میگذری عفو میکنی و همین امید باعث میشه که من حلاوت مناجات تو رو در خودم بچشم، شیرینی و لذت این گفتگوی با تو را، همونطور که در دعا آمده و اسألوک مستأنسن، یعنی دعا و نجوای من با تو از روی انس و عشق و محبت تو انیس من قرار میگیری. لا خائفن ولا وجلا، دیگه اینجا خوفی مطرح نیست، اینجا وجل بودن یعنی لرزش اندام، این لرزش پیش نمیاد. البته لرزش بدن از خوف زیاد و بیم زیاد این گونه است، ولی من چون در کنار تو احساس امنیت میکنم، احساس بخشش میکنم، لذا این حالت برام پیش نمیاد. مدلن علیک، از همه اونایی که قبلا گفتیم بالاتر، این کلمه مدل هست. مدل از دلاله، دلال یعنی ناز، یعنی من به تو ناز میکنم، افتخار میکنم. مثل اون بچه‌ای که میره در آغوش مادرش، ما هم میریم به آغوش الهی، میبینیم که وقتی این حالت در ما پیش بیاد، همونطور که یک مادر با ناز و نوازش نسبت به فرزندش رفتار میکنه، خدا هم مثل یک مادر با ما با دلال و نوازش و ناز رفتار میکنه. البته این یک نوع احساس معنویست برای اونهایی که اهل معنا هستند، ولی خب حال انسان هم حال اهل سلوک فرق میکنه. گاهی میبینی خراباتی و اهل رجا، گاهی هم میبینیم که خوفی مناجاتی اهل و بیم و ترس هستن. خب اگر حالت خراباتی رو کنه اینجا احساس امن و امان میکنه، احساس انس میکنه، احساس دلال میکنه که خدا با او با ناز و نوازش رفتار میکنه. بنابراین حالت یک سالک فرق میکنه. وقتی تو این دعا میخونی مدلن علیک، یعنی دارم ناز میکنم با تو، فی ما قصدت فی الیک، یعنی از همین کلماتی که با تو میگویم و همین حال و انس و عشقی که با تو دارم. البته این حالت همون حالت امید و رجاست که بعضی از عرفا گفتن حالت عارف کامل، آخرش به همین جا منتهی میشه. بعضی روایات هم تایید میکنه این معنا رو. یه وقتی بود که من تحقیق کردم، دیدم که روایات میگوید که باید مؤمن بین خوف و رجاء باشه، ولی حالا تو این میزان خوف و رجاء رفته رفته وقتی پیش میریم به همین جمله دعا برمیخوریم که نشون میده حالت رجا غلبه داره. فَإِنْ عَبْتَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي عَبْتَ عَنِّي وَخَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ. این رو هم عرض کنم، بعضی ها در خونه خدا رو میزنن، متوسل میشن، میگن که ما مثلا رفتیم مشهد پیش امام رضا، مریضمون رو بردیم، چرا آقا که زامن آهو بوده چرا ضمانت از ما نمی کنه، چرا حاجتمون روا نمیشه؟ ولی پاسخ چنین سوالی در همین دعا روشن شده، چون این دعا در این جمله که خوندیم اینگونه میگه فَإِنْ عَفْتَ عَنِّي، یعنی خدا اگر حاجتی را تو خواستم و تو این حاجت رو به من زود ندادی، با تأخیر این حاجت رو روا کردی، من اینجا عَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَيْكَ، من گله میکنم از تو، ولی این از روی جهل من هست، از روی نادانی من هست، نباید این کار رو بکنم، چون خودت خدای دانا و توانا هستی، تو مصلحت ما رو بهتر از ما میدانی، تو از همه جزئیات ما با خبری. خب وقتی رو همه امور ما اشراف داری، من از کجا مهربان تر از تو پیدا کنم؟ لذا تو با بزرگ خودت با من معامله کن. اینجا ممکنه که این حاجت تأخیر بیفته، یا اونقدر تأخیر بیفته که تو بعضی روایات میگه تو این دنیا نمیدن، تو آخرت میدن، ولی همه اینها به مصلحت بنده است. بنده خدا نباید اعتراضی کند. ادعو که آمنن و اسأل که مستأنسن لا خائفن ولا وجلن مدلن علیک. اگر اینجوری حال ما باشه دیگه جایی برای گلزاری با خدا نداریم. ولی از اون جایی که خلق الانسان ضعیف ها، انسان ضعیفه، بالاخره اشتباه میکنه. فَإِنْ عَبْتَ عَنِّي معنیش اینه که اگر من از تو چیزی رو خواستم و تو زود به من ندادی، این به مصلحت من بوده. ولعل الذی ابطعنی و خیر لی، شاید این عدم اجابت دعا و ندادن حاجت، این در واقع به مصلحت من بوده و من نمیفهمیدم، نمیتونستم اونجوری که تو خیر رو از شر جدا میکنی، تو خیر رو برای من میخوایی، من اونجور به مصلحت و ضرر خودم احاطه داشته باشم. پس بنابراین اگر تو امسال ندادی، 10 سال دیگه دادی، یا 20 سال دیگر، یا اصلا ندادی به من حاجت رو، همه در مصلحت من بوده. آخرش این که بگوییم این یک نوع ابتلا و آزمایش الهی است، یک نوع ترفیع درجه است، یا یک نوع تکفیر و سیئه، پاک شدن از گناهه. چرا من فضولی کنم؟ چرا تو کار خدا دخالت کنم؟ ولعل الذی ابطعنی هو خیر لی، این رو حتما ما باید این احتمال رو بدیم که یک خیریتی در این تأخیر بوده. حالا ممکنه من نفهمم این خیریت رو، ولی از اونجا که در این دعا میخونیم لعلمی که به عاقبت الامور، معنیش اینه که تو پایان هر امر رو بهتر از من میدانی، تو بهتر میدونی که باید امورات من، زندگی من چگونه بگذره، چگونه پایان پیدا کنه، چون تو خدای منی، تو مدبر و خالق و رازق من هستی. پس از من به مصلحت من بهتر تو آگاهی، ولذا من باید کارام به تو واگذار کنم. الان میبینیم که بعضی ها تو همین مسئله طلب حاجت عجله میکنن، داد و بیداد میکنن، اصرار میکنن باید خدایا به من بدی، نمیگن خدایا هر چه صلاح من هست همون رو به من بده. ممکنه که اگر خدا بخواد یه عنایت کنه و به شما اون چیزی که شما خواستی بده، ولی شما ظرفیتش نداشته باشی، چه میشه اونجا؟ اگر بخواد حاجت شما روا کنه و شما ظرفیت اون رو نداشته باشی، امکان داره که اجابت این حاجت وضعیت شما رو بدتر کنه. عیناً مثل بچه‌ای که میاد از پدر یه چیزی میخواد، پدر میبینه صلاحش نیست، هرچی همون گریه کنه بهش نمیده. لذا ما میبینیم که افرادی هستن که وقتی فرض کنید یه مکاشفه، دو تا مکاشفه پیدا میکنن تو این راه سیر و سلوک، یه دفعه خودشونو گم میکنن. خب وقتی انسان هنوز پخته نشده و هنوز به اون درجه از معرفت نرسیده این مکاشفه ها براش پیش بیاد، خیال میکنه دیگه راه تمام شده و به کمال رسیده. پس اگر سالکانی پیدا شدن که اینها نه خوابی میبینن، نه مکاشفه میبینن، نه کرامتی، باید شکر خدا رو کنن. چون چقدر افرادی بودن که از همین مکاشفه ها به هلاکت ها افتادند. پس ما اگر از خدا مطلبی را مسئلت کردیم، حالا چه معنوی چه غیر معنوی، باید صبر کنیم، باید بذاریم وقتش برسه. الامور مرهونتون با اوقاتها، یعنی هر امری گرو اون زمان و وقت خودش هست. ما جلوتر از اون نباید به جزا و فزا بیفتیم. راه خدا اینطوریه که باید با مقاومت و صبر سالک پیش ببره. اینن مثل قضایی که شما رو دیک تو دیک میذاری و دیک رو میذاری روی آتش، باید مدتی بگذره تا این قضا پخته بشه و قابل خوردن بشه. همینطور هم ما در این راه سیر سلوک باید مدت ها بمانیم، عجله نکنیم. و الا هستن افرادی گرفتار استاد منحرف میشن و به اینجا و اونجا میروند و گرفتار وساوس نفسانی و شیطانی میشن. ممکنه یه چیزی هم تو کشکلشون بذارن، یعنی مثلا فرض کنیم مکاشفه کرامتی چیزی براشون پیدا بشه، ولی بدانن که اینا نقل نباتی است که به آنها داده میشه. سالک واقعی اون سالکی است که فریب این جور امور رو نخوره و در پیشرفت در این راه صبور باشه. لذا عرض میکنم که ما مثل بعض استادای منحرف به کسی وعده نمیدیم و اونایی که اهل مکاشف و کرامت هستن، چون ما معرفتی هستیم کرامتی نیستیم، پیش ما نمیان، سراغ ما رو نمیگیرن. ما از استادمون یاد گرفتیم که باید در این راه مقاوم و صبور باشیم، و چه بهتر که این نقل و نبات هایی که برای بعضی میدن ما گرفتار اون نشیم، چون همین ها ممکنه که حجابی بشه و ما رو از مقصد دور کنه. از خداوند مسئلت داریم که خداوند به ما صبر و مقاومتی عطا کنه، بتوانیم از فیوزات این عدیه شریفه و از این ازمنه و امکنه شریفه کمال استفاده رو بنماییم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چقدر شد؟ نیم ساعت شد؟